بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لأين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. توفيق تشرف محضر همه مخلصین و محبین و شیعیان خاصه امام امیر المؤمنین علیه السلام و السلام و اولاد معصومینش، شما بزرگواران در محضر در پیشگاه الهی موجب امتنان هست در این محفل دهه آخر سفر که 4 شب از این شبها گذشت، مقداری در مورد زیارت اربعین عرایزی تقدیم بداریم که هم این ایام به عنوان ایام اربعین حسینی سلام الله علیه و توفیق عالم اسلام و عالم تشیع و خصوص این است که متنعم هست به نعمت عظیم اربعین ابی عبدالله علیه السلام که جزء علامات مؤمن در روایات ما محسوب شده است. بعضی از روایات که منتشرم شد در این ایام علامت مؤمن را 5 چیز مطرح فرموده اند: از نمازهای واجب شبان روزی و امور دیگر، یکی از علامات مؤمن را زیارت اربعین حسین ابن علی نقل فرموده. اما چرا حالا این زیارت اربعین به عنوان علامت مؤمن مطرح شده است و همچنین دستور امام صادق علیه السلام به صفوان جمال که یک شترچران زنده دل است، گرچه کارش چاربه‌داری است، شتر دارد، کرایه می‌دهد، بارکشی می‌کند، کارگری می‌کند، شبان روز شترها را به این و اون کرایه میدهد و به مقصد میرساند و بر میگردد و باید شترهایش در صحرا بچرند، به دنبال اونها بره، اونها را برای بارکشی آماده کند. اما اهل دلیست که توفیق طی الارض را هم پیدا کرده است. کسی صفوان جمال را در همین شهر بصره عراق یه وقتی زیارت کرد. سخن از امام صادق پیش آمد. دلداده امام صادق است. به سر ولایت حشری پیدا کرده است. کسی به او رسید گفت صفان جمال، خیلی دلم برای امام صادق تنگ شد، اما راه دوره، اینجا بصره، آقا مدینه. بصره در طرف جنوب عراق و مدینه کجا؟ بیش از 1000 خورده کیلومتر، 1500 کیلومتر شاید راه است. چی جوری کنم بتونم یه جوری که دلتنگی در بیام؟ صفوان جمال دست او رو گرفت و فرمود با یک جمله‌ای که به او القا کرد، گفت این رو بگو. چشمش رو باز کرد، دید در یه جای عجیبی است، مدینه هست. فرمود این کوچه امام صادق است، برو اون روبرو در خونه آقاست، در بزن، آقا رو زیارت کن. راوی که نه تنها صفوان خود تیل عرض دارد، دیگران را هم میبرد. در زد و مشرف شد درون منزل، دید صفوان جمال پیشه آقا جان امام صادق علیه السلام نشسته. بودن مرد کار بودن، تن به کار می دادن، گناه نمی کردن، واجباتشون رو درست انجام می دادن، کسبشون کسب حلال بود، آلودگی نداشت، کسی واجبات را به درستی انجام بده به اندازه توانش، و از این مهمتر حرام را مرتکب نشه. چیزایی رو که خدای متعال فرمود نکن، انجام نده، اونها را انجام ندهد. کسبش هم کسب حلالی باشه، این فرقان پیدا میکنه، دل او یک دلی میشه که دیگه تشخیص میده، دیگه میفهمه چی بخوره چی نخوره، با کی معاشرت داشته باشه، از کی دور بشه. هر صدایی به گوشش میرسد میفهمد صدا شیطانیه، خوبه، بده. هر دعوت کننده‌ای او رو دعوتش بکند گولش نمیخورد، میفهمد، از درون برهان پیدا میکند، مقام برهان به او دست میدهد. برهان را هم که در منطق برهان میگویم از ماده ب و ه دو چشم، ه و ر، از این سه تا حرف سرچشمه میگیرد با این ترکیب به نام بهره، 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 یعنی نور، یعنی وضوح، یعنی روشن، یعنی آشکار، که در برهان حق روشن است، یقین حاصل است. هر چیزی که یقین در او باشد اون شیء برهان است، هر چیزی که حق در او آشکار باشد اون شیء برهان است. ولذا قلب کسی که واجباتش رو انجام میده، حرام خدا را ترک میکنه، کسب او کسب حلالی است، هرگز رزق حرام ندارد، تن به خوردن رزق حرام نمیدهد، ای به برهان میرسد، قلبش برهان میشه، قلبش اونچنان میزان میشه که تشخیص میده، میفهمه هر کی دعوتش کرده سر سفره رفته معلوم است غذا بخوره یا نخوره، دعوتش رو اجابت بکند یا نکند. اما اون کسی که برهان ندارد البته مجبور است که به ظواهر شرعی اکتفا کند، بگه انشاءالله بازار بازار مسلمین است، همه چی انشاءالله حلال، انشاءالله حلال. مجبور هی با انشاءالله ها کارش را بندازه، چون رای غیر از این هست. هی انشاءالله حالا خوبه، انشاءالله خوبه، میخوره حالش میره، میخوره غذا را دیگه حال پیش نمیاد، میبینه چهره ی افراد را حالش میره. اما چون نمیدونه، برهان نداره، قلب او برهان نشده، میزان پیدا نکرد، فرقان براش حاصل نشد، نمیتونه بین حق و باطل جدایی بندازه، نمیفهمه که این حرفی که این دوست میزنه حق یا باطل است، مجبور است هی انشالله بگه انشالله نباید آدم سوء ظن داشته باشه، انشالله حرفش درسته، انشالله ها رو میگه چون رای غیر از این نداره. از این به بعد مجبور است به دستور ظواهر شرعی عمل کند. اینها در تعبیرات روایی ما این گونه از افراد که بنده هم جزء همونها هستم میشن ضعفا، اینا جزء ضعیفای هم توان نداره بفهمه، تشخیص بده، به یقین برسه، و لذا مجبور است به احتمالات عمل کنه، بعد در برخورد با امور اجتماعی هم مجبور است اساس رو بر اساس حسن زن بگذارد نه سوء زن، که سوء زن گناه، مجبور اساس رو بر حسن زن بگذارد. خب حالا انشالله حرفی که زده قصد نداشته، انشالله کاری که کرده قصد نداشته، انشالله راه توجیه رو با در پیش بگیر، راه توجیه های مثبت را اینقدر توجیه کنه، اگرم در آخر نفسش باز قانع نشد، در آخر باز خودش رو سرزنش کنه که این همه توجیه کردم چه آدم بیچاره‌ایم که آخرش قانع نشدم. اینطور این راهی است که ضعیف و نفوس مجبورن این راه رو طی کنن. اما اونایی که قوی و نفس شدن واجبش رو انجام میده، مرتکب گناه نمیشه، کسبش کسب حلال هست، روزی حلال وقتی گیرش میاد یجعل له فرقانا، خدای متعال بهش فرقان عطا میکنه، دیگه تشخیص میده تمام دنیا جمع بشن بگن این آدم خوبیست، او میفهمه که نه 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 توش خبرهاییه، همه هم جمع بشن بگن اون فلانی آدم بدیست، میگه نه دلم به بدی او گواهی نمیده، نه خیر نه خیر، ولو دیگران میفرمون نه خیر، نمیتونم بپذیرم، نمیتوانم، فرقان داره، از درون براش بینه هست، یقین هست، هر کاری که یقین دارد بد است نمی کند، هر کاری که یقین دارد خوب است به صلاح است انجام می دهد. ضعیف و نفس ها معمولا کم در طرف خوب و بد به یقین می رسند، مجبورند که همیشه جنبه راجح را بگه حالا بهترش اینوری رو می گیریم، ظاهراً اینور فکر میکنم بهتره. اینها مجبورن که یه دستوری برای این گونه از افراد صادر شده است. اون دستور اینه که هر کاری میخوای انجام بدی یقین داری حق بکن، یقین داری باطل دور شو، اگر نه قف اندر شبهات، هر کجا که دچار شبهی مطلب روشن نیست صبر کن، توقف کن، عجله نکن، بذار تا مطلب روشن بشه و بالاخره میشه، مطلب روشن میشه. صفوان جمال به فرقان رسیده است، به یقین رسید، به حقانیت رسید، یافت. او صفوان جمالی که در زمان امام صادق زندگی میکرد، که یک مقطع دو سال و نیمی برای امام صادق با اون عمر مبارکشون فرجه شد که توانستن در کوفه حوزه علمیهی تشکیل بدن و همین مسجد کوفهی که مشرف میشید اینجا حوزه درسی داشته باشن، شاگرداش مباحثه کنن، که آقایون تعداد اسامی شاگردهاشون رو جمع کردن، من جمله مرحوم آقای هاشم منطقی شوشتری که توستری معروف است در لغت عرب، ایشون کتاب الفائقی که نوشته دیدم تا بیش از 3000 و بیش از 600-700 تا صحابه را از امام صادق اسمشون را آورده. یا آقای دیگری هم کتاب نوشته، اون بیش از 4000 نفر اسمش آورده. اما مابقی این دو سال نیمه، غیر این دو سال نیمه از عمر مبارک آقا، دیگه همیشه آقا نوعاً توی حسر عجیبی بودن. اما صفوان جمال شک نداشت در آقا، به یقین رسیده بود در ولایت آقا و حشر با سر ولایت آقا که خدای متعال نصیب همه بفرماید، که نه تنها دوستار اهل بیت باشیم بلکه اهل ولایتشون بشیم، بلکه بالاتر اهل سر ولایتشون بشیم. یعنی طرف به یه جایگاهی برسه که اون صاحب ولایت بتونه اون سری و اسراری که حق فاشش رو نداره، حق نداره اونها را به زبان بیاره. چون از شکرانه نعمت ولایت کتمان است، هر کسی اهل ولایت است حتما به شکرانه این نعمت باید اهل کتمان بشود، وگرنه اگر راه کتمان در پیش نگیرد شکر نعمت نمی کند. کسی که شکر نعمت نکند نعمت از کفش می رود. ولذا اونایی که اهل بیت که اهل ولایتن هرگز اسرارشون رو به راحتی به هیچ کس نمیدن. حالا یه عده اهل سر میشن، اسرارشون رو به اونها میدن. باز هم یکی در بین این سلسله بحث اینه که افراد بتونن اهل سر ولایت بشن، که اون ولی الله و حجت الله بتوانن در اون لیاقت ببیند که به اذن الله اسرارش را به اندازه ظرفیت او برای او بازگو کنه، که او هم توان داشته باشد او را حملش کنه. به هر حال شتر چران است، باشه، شتر کرایه میدهد، شغلش چارپاداری است، کرایه شترها میدهد، باشه، اما مهمش این است که بتونه این اصول را داشته باشد. ولذا محضر امام صادق علیه السلام مشرف شد، آقا بهش برای زیارت اربعین ابی عبدالله، همین زیارت معروف اربعین که الان تمام جهان زیارت اربعین میخونن، همین زیارت جناب صفوان جماله، او رو صفوان جمال هم گفتن، جمال صیغه مبالغه جمله، جامل یک کسی که شتر داره و چون خیلی شتر داشت، خیلی هم کارش یک عمر چارپاداری شترها بود، ولذا جمال معروف شد، شتربان. اما شتربان انسان الهی است، حرف شنیده است، با ولایت محشور شده است، از آقا دستورها میگیرد، حالاتی دارد، شب دارد، نیمه شب دارد. آقا بهش زیارت اربعین رو عطا فرمود. هدیه الهی است به اون. عزیزانی که کربلا مشرف شدن دیدید که تمام زوار میلیونی حضرت آمدن برای اینکه روز چهلم آقا یعنی 20 صفر برسن به کربلای ابی عبدالله و در اونجا زیارت صفان جمال را که از امام صادق علیه السلام رو گرفته بخوانند و برگردند. که توی عراق رسمه، حالا الان صدا و سیما و اینها پوشش‌های خبری میدن، برای ما تازه قضیه اربعین یه دو سه سالی است، به خصوص امسال، باز پارسال، به خصوص امسال، از بس که صدا و سیما و کل ماهواره‌ها و چه دارن پخش میکنن. وگرنه عراق همیشه این بود، جز در یک مقطعی که صدام لعنتی دمار از روزگار شیعیان در آورد مسلمان‌ها، که یکی از این عزیزان شیعه عراقی میگفت جرأت نمی کردیم یک موکب داشته باشیم. میفهمیدن بعضی ها شیعه ها یه جایی به تعبیر ما میگیم هیئت، یه هیئتی اونجا فلون جا هست، میآمدن پرچم و بساط اون هیئت را به طور کلی اگه جایی اتاقی چیزی داشتن همه رو آتش میکشیدن، خراب میکردن، مسئولین هیئت رو به تیر میبستن که کسی جرأت نکنه موکب تشکیل. یک مقطعی همچو بلایی به سر شیعه در عراق آمده، مقطع ظلم صدامی کثیف. اما قبل از اینم بود، الان در این قافله عظیمی که از سراسر جهان را افتاده اند بر اساس تبلیغات و اطلاع رسانی عمومی، قبل از اینها حتی یکی از آیون علما که در حدود 60 سال قبل 70 سال قبل 60 سال قبل توی نجف طلبه بودن، رفته بودن برای نجف درس خونده بودن چند سال، میگفت آقا ما این رو مطلب رو چند سال قبل برای ما نقل کرد، میگفت وقتی اربعین که میشه غوغا بود، تمام مردم از سراسر کشور عراق را میافتادن به سوی، یعنی مثل همین امروز توی عراق رسم بود، را میافتادن به سوی کربلا. بعد ایشون فرمود من خودم دیدم توی بین راه‌ها، توی ایستگاه‌های صلواتی، بعضی از جاها یه جاهای مخصوصی بود یه عده ساتور به دست، غمه به دست وایستاده بودن، حالا سر غمه می زدن، تنشون رو غمه می زدن، اینا که خب الانش هم هست بعضی از جاها. حالا من اون جنبه فقهیشو الان بحثم نیست، اون بحث دیگر است. می خواهم میگم اینی که الان می شد و واقع بود، داریم اخبار واقع میکنیم، حالا صحت و عدم صحت بحث دیگر. ایشون میگه من به چشمم دیدم که عده‌ای میامدن توی این ایستگاه‌ها، بعد دستشون رو میذاشتن روی اون، یه جایی بود یه چیز مخصوصی درست کرده بودن برای قطع کردن اعضا، طرف نظر میکرد که اگر فلون مشکل من رفع بشه امسال اربعین که پیاده میرم کربلا در یک مقطع فلون جا مثلا بعد چهار انگشت من قطع بشه، دستو میذاش روی اون چوب مخصوص، اون آقا را میگفت آقا چهار انگشت قطع بشه، میزد قطعش را میافتاد بدون اینکه پانسبان کنه، بدون اینکه هیچی بزنه میره، نه قش کنه نه چیزی. حالا عرض میکنم صحت عمل و عدم صحت رو من نمیخوام الان روش بحث کنم، میخوام تاریخ نقل کنم، میگم اینجوری هم بود. اربعین شعار شیعه بود، همینی که در روایات فرمودن اربعین از علامت مؤمن است، در طول تاریخ اربعین شعار شیعه بود. البته اولین زائر اربعینی ابی عبدالله هم
که تقریبا طبق شهرت روایی جناب جابر ابن عبدالله انصاری بودن که معروف. حالا راجع به این که آیا اهل بیت ابی عبدالله از کربلا روز 11 بعد از ظهر یا ظهر به بعد که کوچشون دادن بردنشون از کربلا به کوفه، از کوفه به طرف شام، که این مسیرها رو همه رو بالاجمال تاریخش مسلم هست و موقفها هم در این مسیر از کوفه، از کربلا به کوفه و از کوفه تا به شام هم تقریبا جاهایی که اهل بیت را توقف دادن، گاهی شب موندن، گاهی روز توقف دادن، اینا حدودا مسیر معلومه. حالا درستی که آدم به 100% نمیتونه از تاریخ فعلا با کتابهایی که داریم استخراج دقیق کنیم، اما اجمالا میشه گفت که مسیر چجوریست، راهش هست و عزیزانم الحمدلله زحمتهایی هم کشیده شد، فیلمایی هم در این رابطه درستم کردن، طبق تاریخ درستم هست. حالا اینکه آیا اهل بیت آمدن کوفه، رفتن شام، برگشتن روز 40 آمدن کربلا جابر رو دیدن، بحث. آیا در اینکه از کوفه به سوی کربلا می رفتن اینقدر در کوفه معطل شدن تا از کربلا بیارن کوفه، کوفه معطل شدن، از کوفه عبیدالله بعد از 12 روز زندانی کردن اهل بیت در کوفه نامه بنویسه، چون اینا رو داریم، اینا تیکای تاریخی رو داریم که نامه نوشت برای عبیدالله و برای یزید لعنتی به شام که من اینا رو چه کارشون کنم، یه تعدادی زن و فرزند اینا اسیر شدن، اینا رو چه کارشون کنم، فعلا تا الان تو کوفه نگهشون داشتم، الان از این به بعد چه کار کنم، دستور چیه؟ خب از کوفه نامه رو باید نامه رسان ببره شام، مجدداً نامه برده را جواب بگیره برگرده به کوفه، که خب از کوفه تا به شام اگر فرض میان بر هم بخواد بخوره حداقل 800-900 کیلومتر راهه، اگر از راه‌های عمومی بخواد استفاده بکنه بیش از 1200-300 کیلومتر راهه، باید این نامه رسان نامه رو ببره برگرده جواب بیاره. حالا آیا اهل بیت در کوفه باز اینقدر توقفشون دادن تا جوابی از شام بیاد، اینجا زمین‌ها رو فراهم کنن بفرستن، 30-40 روز اینجا معطل شدن که داشتن میرفتن برای اسارت به شام، در بین راه چون خود به خود از کوفه وقتی میری این مسیری که اینا طی فرمودن رفتن شام باید برن از نزدیکای کربلا از شاهراه عبور کنن. الان هم عزیزان میدونید وقتی کوفه میخوان الان برن برای بغداد، نسبتا همین بین نجف و کوفه 5 کیلومتر از کوفه میاد به طرف نجف، 5 کیلومتر از نجف میاد به کوفه، این بین راه یه درایی میخوره که همین الان عزیزان پیاده از نجف به کربلا میرفتن همین جاده رسمی همین الان که تقریبا همین راهه، میره از کنار کربلا عبور میکنه. اینا 40 رسیدن اونجا و خواستن برن، گفتن آقا حالا که اینجور شده و دارید ما رو میبرید معلوم نیست ما برگردیم بر نگردیم، مثلا بریم یه بار اینجا نزدیکم هست اجازه بدید ما یه زیارتی بکنیم، بر اینجا اومدن به زیارت آقا جان ابی عبدالله و روز 40 شد و جابر رو دیدن. اما آمدن جابر روز 40 حسینی تقریبا خبرش خبر مسلم تاریخی است. از نقل‌های مختلف میشه آدم ولو بعضی از نقل‌ها ضعف هم در مسیر سند هم داشته باشه، اما از مجموع نقل‌ها و اون چرا که شهرت سینه به سینه در تاریخ پیدا کرده میشه باور قطعی کرد که جناب جابر اولین 40 به کربلا مشرف شد. اما اهل بیت چجوری روز 40 آمدن، مرحوم محدث قومی عاشق عباس رحمت الله علیه توی نفس المحموم میگه بعیده که از شام برگشته باشن چهلم باز آمده باشن کربلا با این مسیر طولانی. مرحوم علامه شهرانی میفرماد درسته که رفته به شام و برگشته به اربعین به کربلا بعیده، اما بعید نیست که از این ور میرفتن تا 40 روز اینجاها معطلی داشتن. علایلم بحثای تاریخی است، خیلی وقت شریفتو نگیرم، بیایم توی اون بخش که جناب جابر اولین زیارت روز اربعین رو ایشون انجام داد. البته معناش این نیست که قبل از او دیگران به زیارت نیامدن، ظاهرا بنی اسد می آمد، چون روز سوم شهادت آقا که اینا کربلا رو ترک کردن، اهل بیت رو بردن، جسدهای نحس کشته هایشون رو تا روز 11 عاشورا تا ظهر از اول صبح عمر صد با کل لشکریان شروع کرد تمام کشته هاشون رو چاله می کندن. اونجا چون ریگزار بود، شنزار بود، کندن راحت بود، نزدیک به اصطلاح رودخانه فرات هست، یعنی رودخانه ایست که از فرات منشعب میشه و احتمالاً باید رودخانه اون روز منشعب شده از این رودخانه فعلی به مراتب وسیع تر بود، که کنار رودخانه نیزار وسیع بود که آقا دستور داد روز عصر تاسوعا رفتن نی کندن، دور در دور حرم را بر اساس خندقی که کنده بودن نی ریخت و صبح عاشورا آتیش زدن تا بتونن یه حفاظ درست کنن، که متاسفانه این آتیش درست حفاظم شده، راهی هم نبود، اما به هر حال این آتش هم بر شدت تشنگی اهل بیت در خیام افسوده، اما راهی هم نبود. بالاخره با این که آتشم روشن کردن، بازم از صبح تا بعد از ظهر عاشورا 5-6 بار لشکریان عمر صد از روی همین کانال آتش گرفته باز تجاوز کرده بودن به خیمه ها. یه چند تا از این چادرهای حضرت رو هم آتیش زدن که حبیب ابن مظاهر و اصحاب و جناب ابوالفضل شرشون رو دفع کردن، وگرنه اگر اون خندق و اون کانال و اون نیزار نبود، چه بسا خطر آتش زدن چادرها و خیمه ها و زنها از پشت سر بسیار خطر سنگین، معلوم نبود چی پیش می آمد. حالا این مقدار حائل شده، بازم یه حمله هایی کردن، چند تا چادر آتیش زدن، اما تا به چادر زنها نرسیدن که الحمدلله اهل بیت سالم موندن. حالا غرضم باد اون روز رودخونه وسیع تر بود که این منطقه حالت شنزاری و ریگزاری داشت، ولذا او تا ظهر روز 11 از صبح تا ظهر کل لشکر رو بسیج کرد، کشته هاشون رو دفع کرد، که وقتی به رخ حضرت زینب کشیدن که دیدید شما در کربلا شکست خوردید، حضرت فرمود که اگر ما شکست خوردیم، پس اینهایی که کشته شدن که تا ظهر لشکر شما بسیج شدن داشتن اینا رو دفنشون میکردن، اینا رو کی کشته؟ شما چه تعداد از ما کشتید مگر؟ 70 نفر، 80 نفر، نه 100 نفر، نه 150 نفر، اما از شما چقدر کشته شده که تا ظهر با اون همه نیروتون بسیج شدید، گروه گروه جسد میریختید توی داخل گودال ها و دفن میکردید، اونا رو پس کی کشته؟ شما پیروز شدید یا ما پیروز شدیم؟ یه حدیثی از امام باقر، به 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 به، تاریخ چه غوغاست. حالا گرچه بحثم مربوط به حدیث نیست، میخوام بگم که وقتی به وقتش میرسیدن اهل بیت اونچنان فرمایشات و سخن محکم بر زبان مبارک میروندن. این تیکه تاریخ رو ملاحظه بفرمایید، در اثبات الوصیه مسعودی است، از این کتابهای تاریخی بسیار منبع مسعودی معروف، که چون حسین علیه السلام شهید شد، علی ابن الحسین امام زین العابدین، علی ابن الحسین علیه السلام را با حرم روانه شام کردند و بر یزید در آوردند، عرض کردم گرچه موضوع بحث این نبود، اما این پیش آمده که جناب حضرت زینب اونجور محکم سخن فرمود، فرمود شما پیروز شدید یا ما؟ دهن رو ببین، دهن کی؟ دهنه حرفی میزنه که حرفش نباید بگیم دور طلا، که یه وقتی کسی حرفی زد به امام، امام فرمایشی فرمود، گویا امام صادق بود اگه اشتباه نکنم، طرف عرض کرد آقا طلاست، آقا فرمود طلاست یعنی چی؟ طلا سنگه، حرف کلام سخن از دهن انسان در میاد، این جایگاش طلا چیه؟ سنگ رو چرا داری با این مقایسه میکنی؟ طلاست؟ طلا؟ میخوام بگم دهن را، دهن اونها رو، دهن ما رو، دهن آقایان ما رو، دهن خواهران ما رو، مادران ما رو، دهن زینب ما رو، اینه که مردم بیچارن. فکر نکند جهان که مثلا حالا یه عده‌ای از زندگی و دنیا و اینا خسته شدن بعد را میفتن میرن بالاخره یه معرکه. نه آقا، تمام اینایی که به کربلا مشرف شدن، تمام شماهایی هم که در روز اربعین اینجا چه بسا با دل شکستهتون، حتی از او کسی که کنار قبر ابی عبدالله هم رفته روز اربعین، دل شکسته شما از این که نشد برید، از او هم بیشتر بهره گرفته باشه؟ نه، کسانی ما دیدیم تو این مسیر راه، پزشک، استاد دانشگاه، دکتر، دیشب توی فرودگاه بغداد عمامه رو که گذاشتیم دیدیم هی یکی یکی میان، این آقا استاد دانشگاهه، اون آقا استاد دانشگاهه، این آقا طبیب متخصص فلانه، اون آقا فوق تخصص مغز و اعصابه، اون آقا استاد دانشگاه بزرگی توی شیراز نام بردن توی رشته علم طب پزشکی. خب گفتم آفرین، آفرین بر شما، آفرین، که جهان بداند. نه نعوذ بالله یه عده بی سواد میرن برای زیارت حسین چیزی سرشون نمیشه. نه خیر، بیا ببین زوار امام حسین همه تحصیل کرده ها، عالم، فرزانه، بزرگ مرد، و همه شما ها همینطور، معلم، دانشجو در حال درس، در حال چه با پای پیاده، اینا از کجا؟ از صاحبان این دهن حرف یاد گرفتن. آقا جان، برادر من، منو تو اشتباه نکنی، ای شیعه علی تو اشتباه نکن، دیگران میخوام بکنم بکنم، تو نکن. ما چرا اینقدر حسین حسین میکنیم؟ برای اینکه توی دنیا با تمام گردن فرازی اعلام میکنیم ای اهل عالم، اگر دارید بهتر از حسین بیارید، دارید بیارید آقا، اگه بهتر از حسین دارید بیارید، ما زندگی او را، حالات او را، شب او را، علم او را، دانایی او را، انسانیت او را، کمال او را، دهن او را، ظاهرش را، باطنش را، جسمش را، شؤونش را، اخلاقش را، عقایدش را، اینها رو ملاحظه بکنیم. این آقایی که شما به ما معرفی می‌فرمایید، او را در بقعه امتحانش قرار بدهیم، ببینیم که ایشون آدم خوبیه، مثلا حتی تو دلش هم اصلا نیت گناه هم نمی کنه، نیت خلاف نمی کنه. اگه دارید بیارید آقا، اگه دارید چشم، ما به یقین برسیم این از حسین بالاتر است، چشم تسلیم ایشون میشی. خب شما بیارید آقا، دارید چشم، عقل است، برهان است، حجت است. شما دهن رو ببینی، میفرماد که علی ابن الحسین را با حرم روانه شام کردند و بر یزید در آوردند و ابو جعفر فرزندش، ابو جعفر کنیه حضرت امام باقر علیه السلام. چون پدر امام صادق جعفر ابن محمد صلی الله علیه السلام به همین دلیل آقا جان کنیش یکی از ابو جعفر یعنی امام باقر و ابو جعفر فرزندش 2 سال و چند ماه داشت. بعضی از جاها دارن آقا 4 ساله بوده. این نقل توی اثبات الوصیه الان چی آقا؟ 2 سال و چند ماه. 2 سال و چند ماه. حالا گیریم که 2 سال و چند ماه نبا 4 سال. خوبه؟ خیلی دیگه تفاوت نیست. 1 سال و خورده‌ایه. 4 ماه. 4 سال. 2 سال و چند ماه. خب طبق این نقل او را هم بردن، این جان پسر هم، این آقاداش، ایشون هم تشریف فرما شده رفتن. یزید گفت ای علی ابن الحسین توی جلسه چه دیدی؟ خب ببینید بذار آقا به حرف در بیاد، الان وقت حساس عزادیده است، شاید نعوذ بالله یک کلمه حرف بتونه از اینها بگیره بعد بگن که ها دیدی. اما ببین حرف را، سخن را. گفت علی ابن الحسین چه دیدی؟ فرمود اون چه خدا مقدر فرمود. اون چه خدا مقدر فرمود. ها حالا حدیث را الان که نمیخوایم شرح کنیم یعنی چی این جمله ما. خیلی بعد می فرمود که اون چه مقدر خدا مقدر فرموده بود پیش از اون که آسمان ها و زمین را بیافریند، قبل از این که اینها آفریده بشه چی در مقام خلق تقدیر و اندازه گیری کرد، بر اساس اون دیدم. ای به 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 به، این سوال می خواد بکنه کربلا مثلا چه دیدی، اینجا چه دیدی؟ آقا میفرماد که آقای عزیز ای بیچاره تو اینجا رو میگی چی میخونی؟ ما قبل از خلقت رو داریم میخونیم داریم میبینیم، تو کجا رو سوال میکنی میبینی؟ ما کجا رو داریم میبینیم؟ تو کجای کاری ای دنیا زده بیچاره که خیال میکنی چند روزی حالا این صندلی روش نشستی مثلا اینم یه چیزیه، کجا رو میخونی؟ فرمود که عرض کرد که بهش گفت که چه دیدی؟ یعنی اینجا مثلا پدر کشته شده، این شده، اون شده، اینا چه دیدی؟ آقا بحث رو برده کجا؟ فرمود ما اونی رو که قبل از خلقت آسمون ها و زمین تقدیر شده بود اون رو داشتیم ملاحظش میکردیم. یعنی تو در قدر سوال میکنی چه دیدی؟ من قضا دارم میبینم. خب بیش از این بحث الان اجازه بفرمایید. این مال جان پدر. جان پدر سن مبارک چقدره؟ مثلا حضرت علی اکبر 18 ساله هست، اگر آقا جان ازشون سن مبارکشون طبق نقلهای مشهور کمتره، فرض آقا 16 ساله، آقا 15 ساله مثلا، آقا جان پدر 15 ساله است. پدر 15 ساله داره قبل از خلقت آسمون ها و زمین در مقام خلق و تقدیر رو دارد توی قضا میبیند. حالا ببینیم جان پسر 2 سال و خورده‌ای داره چی میبینه. حالا به اینات بفرمایید. یزید با همکنان مشورت کرد. معلوم میشه یه تعدادی از به تعبیر امروزی های مشاورینه دست اول سیاسی ریاست جمهوری لعنتی خودش داشته، این قاعده افراد عادی که اون شأنش نبود که با اینا مشورت کنه، حتما مثلا یه سری کاردانها، یه سری متخصصین در امور سیاست باش بودن، با اینا مشورت کرد در امر وی در مورد امام زین العابدین که یک سوال از او کرد، آقا چه جواب فرمود؟ نه بدی گفته، نه ناسزایی، نه گفت خدا تو رو لعنت کنه، پدر من رو کشتی. هیچ سوال کرد چه دیدی؟ آقا فرمود ما قبل از خلقت آسمون آب و زمین رو داشتیم میدیدیم.
ای به به، حالا بیا دالا بیا درستش کن، حالا بیا حرفشو بشنم.
ایشون مشورت کرد، اونا گفتن که رأی به قتل او دادن، مشاورین یزید رأی به قتل امام زین العابدین. و همون کلمه زشت که پیش گذشت گفتن. یه روایتی قبل از این داره، جسارتی با آقا کردن. خیلی حالا ببینید جان پسر بلند شد. تا اینجا پدر، حالا از اینجا چی؟ پسر دو سال و خورده ای. ابو جعفر علیه السلام لب به سخن گشود، امام باقر پاشد، دو سال نیم بچه آقازاده، ببخشی آقا که ما لفظ بچه را آوردیم بیادبی، لب به سخن گشود و خدای را سپاس و ستایش و با یزید گفت مردم تو، اینایی که تو باشون مشورت کردی، مردم تو به خلاف مشاورین فرعون رأی دادن. ای آقا جان، آقا عزیز، شما دو سال و نیم سن مبارکتونه، شما فرعون کجا دیدی؟ از فرعون چه خبر داری؟ از مشاورین فرعون چه خبر داری؟ فرمود که مردم تو ای یزید به خلاف مشاورین فرعون رأی دادن، چون او وقتی از جلسای مجلس خیش درباره موسی و هارون رأی خواست، همین گیر رو او هم کرده بود. فرعون گیر کرد بابا این موسی و برادرش هارون مثل اینکه یه لقمه گلوگیر شدن، چجوری باید ما قاعدهشون رو ختم کنیم؟ متخصصین سیاست بازها رو جمع کنیم، از اینا مشورت بگیریم که این کلک این دوتا رو چجوری باید بکنیم. اونا رو که جمع کردن، اونا رأی دادن، قرآن نقل کرده که ارجه و اخا، اینو با برادرش رو رها کن دیگه، ولشون کن، رهاشون. گفت اونا رأی دادن، مشاورین فرعون رأی دادن که موسی و برادرش رو رها کن، نکش، رها کن. بله، او و برادرش رو مهلت بده، ارجه و اخا، مهلت بده. و اینها یزید، اینایی که تو باشون مشورت کردی و اینها به قتل ما اشارت کردن، بی موجبی نیست، بی دلیل نیست. تو با اینا مشورت کردی، گفتن علی ابن الحسین رو بکش. فرعون مشورت کرد، اون متخصصین در فن گفتن نه، مهلتش بده، نکش. اما اینا که گفته بودن بکش، بی علت نیست. یزید رو به هیجان در آورد. بی علت نیست یعنی چی؟ میگن که یزید پرسید موجب چیه؟ بی موجب نیست، بی دلیل نیست. به چه دلیل اینا رأی دادن؟ ای به به به، آقا عالم کسی داره بفرماد آقا، نه بفرماد، نه بیارن ببینیم، ببینید چجور. ابو جعفر فرمود اونها، اون مشاورین فرعون، زیرک و عاقل بودن و اینها گول، خنگ. این مشاورین تو مشاورین خنگ هم. خب معلومه یزید لعنتی شرابخوار یه سری با دهون مثل خودش خلا رو جمع بکنه که اینجوری بهش مشورت بدن، چون همه با همدیگر هم جنسن، هم رنگن، میفهمن. ولذا گفت اونها زیرک بودن و عاقل، آبروی فرعون رو میخواستن حفظ کنن، اما اینایی که تو باشون مشورت کردی آدمای گول و احمق. اون وقت استدلال قامه کرد، چون این چون به منزله استدلاله، میفرماد که چون پیغمبران و اولاد اونها را نمی کشن مگر بی پدران و حرامزادگان، مگر بی پدران و حرامزادگان، ولذا خواستن فرعون رسوا نشود، رأی دادن که نه کشش، چون اگه دستور کشتنشو میدادن باید فرعون میکشت. بعد برای تاریخ اثبات میشد فرعون حرامزاده بود، آبروی او رو حفظ کردن. حالا ولو شد حرامزادن بود واقعا، اما بالاخره آبروش حفظ کردن، گفتن نکش. ولی اینها رسوایی تو را خواستن که حکم قتل امام زین العابدین رو به تو پیشنهاد کردن. یزید سر به زیر انداخت، فبهت الذی کفر، مبهوت شد. ما با اینا در افتادی؟ اینا که دور ما رو گرفتن، اینا اونایی که ما به مخالفتشون دیگه گفت سر رو به زیر انداخت. نمیدونست ای بچه دو سال خورده یا آقازاده عزیز بلند شد چی جور، چقدر حرف برهانی، این چقدر اطلاعات میخواد، علم ماکان و ما یکون، ای باقر و علوم النبیین والمرسلین والاولین والآخرین، ای باقر یعنی شخم زننده، چی جور شخم زده، چی جور زیر رو کرده. فبه تلذی یزید، بابا یه چیزی از یزید و از خباست های این آدم از دور میشنوه. خیلی عذر میخوام، امروز هر حادثه برای بنده و جنابالی یه چیزای پیش بیاد یه جوری خلاصه میگیم آقا تقیه کنیم آبرومون حفظ بشه، یا مثلا چه. ای عزیز من، باید یه یزید شناسی کرد ببینی آل امیه و بنی امیه خبیث، این شجره خبیثه‌ای که به تعبیر قرآن اشتست من فوق الارض ما لها من قرار، این چه شجره خبیثه‌ای بود که کینه اهل بیت رو تو دل گرفته بودن، فقط میکشتن. و علی ظاهر هم این حرامزاده ها تو طول تاریخ فراوانن. همین جور که صدام حرامزاده آمد یک مقطع 20 سالی 30 سالی 40 سالی دمار از روزگار کربلا و عتبات عالیات در آورد، کی میتونست اسم کربلا بگیره؟ یادتون عزیزان ایام جنگ، ای خدا کابوس بود در ذهن ما، کابوس توی این ایام. اونجا خیلی بعضی از مواقع این توی ذهنم دوستان شهدا و اینا یادم می اومدن، ای خدا اصلا کابوس بود، بار الله چی داره آدم میبینه؟ آخه 15 میلیون جمعیت، 16 میلیون، 20 میلیون، چقدر؟ بابا نماد فقط بگیم مثلا واقعا 15 میلیون و 20 میلیون، باید بگیم آقا صدها و ده ها میلیون، چون همه اینایی که توی هر جای ایران و هر کشوری وقتی صحنه اونجا رو میدیدن واقعا داشتن منفجر میشدن، ای خدا چی شده؟ بالاخره اونجا معذوریته، وگرنه همه راه میافتید، همه راه میافتید. حالا معلوم نیست اگه انشاءالله روزگار باقی بمونه سال بعد چه قوقا بشه. هر کسی رو میدیدی از ایران، از هر جا، از هر جای جهان، چی شده؟ چرا اینجور والهیم؟ چرا اینجور سرگردانیم؟ به تعبیر علمیش، نه به معنای بیمعنایی، نه، چرا اینجوره؟ که بره از اینجا بره اونجا زیارت اربعین بخونه. گویا حرامزاده ها همیشه در کارن که جلوی این سیل جوشان الهی رو بگیرن. منتهای نکته ای رو هم اینجا عرض بکنم دیگه عرایزم خاتمه، ضمن این که یعنی این وضعی که توی عراق دیدم، این نکته رو خواستم به عنوان نمیدونم یک رهاوردی، یک نتیجه، یکی از نتایج این سفر عرض کنم. درست روایات داریم که بالاخره به هر صورتی هست به زیارت قبر ابی عبدالله برید، اون فضای او روایات در جای خودش انشاءالله شاید شبهای بعد حرفا پیش بیاد بیشتر عرایزی تقدیم بداریم، اونا سر جای خودش محفوظ. اما واقعا امروز مردم عراق رو و شیعیان عراق رو و مسلمان های عراق رو دیدیم، حتی سنی هایشون هم بعضی ها بودن در بین شیعیان که توی حرم امام حسین داره نماز میخونه، دست بسته هم نماز میخونه، جزء زواره. الحمدلله الان خیالتون راحت باشه که قبر ابی عبدالله به لطف الهی همیشه چراغش فروزان فروزانه. هرچه دقت میفرمایید این بکنید که شیعه کشته نشه، شیعه کشته نشه. ولذا رفتن به زیارت عتبات عالیات اگر شهادت رو میخواد در پیش داشته باشه، یکی از برداشتای این مقطع عرضم اینه که آقا یه جوری بشه که به هر صورتی هست شهید ما ندیم، چون دشمن میخواد که ریشه شیعه رو بزنه. این طرح دشمنه. حرفا و خاطراتی در مورد 8 سال جنگ دارم که بعضی از اون حرفا هنوز جزء اطلاعات جعبه سیاه دل ما توی 8 سال جنگه، هنوز جزء جعبه سیاست، هنوز شاد نمیشه در آورد، مشکله. علایانه مواظبم باشیم که شیعه کشی نشه. ولذا یکی از این جوانهای عزیز، کربلا بود نمیدونم تورایی بود کجا، گفت آقا دعا کن یا چی، ما اومدیم انشاءالله شهید بشیم. گفتم من نه موافق نیستم با شهادت شما هست. نه نه خیر، نه، چون دشمن میخواد نسل شیعه رو منقرض کنه. افغانستان شیعه کشیه، لبنان بر شیعه کشیست، اساس پاکستان بر شیعه کشیست، ایران بر شیعه کشیست. دشمن میخواد این را. سوریه هم بر شیعه کشیست. همین ایام تو همین جنگ های اخیر چقدر شیعه های بیچاره کشته شدن. بساس بر شیعه کشیست، اساس رو بر این گذاشته. بابا یک حضرت آدم و حوا بود، الان چند میلیارد فقط الانیم، قبل از ما چقدر، بعد از ما هم هنوز معلوم نیست چقدر بیاید. یک نفر شیعه کشته بشه، باور بفرمایید دل اهل بیت درد می‌کنه. چرا؟ این مصیبت منه، این مصیبت منه، این مصیبت. متن یه روایتی است که برای شما قرائت کنم. در این متن روایت اینطور آمده: داره که وفی کتاب المجلی، یکی از کتابهای تاریخیه، روی ان الحسین علیه السلام کان یوم التف اذا حمل علی عسکر ابن زیاد یقتل بعضا و یترک آخرین مع تمکنه من قتله. امام حسین در روز تف و روز عاشورا وقتی حمله میکرد بر لشکر عمر سعد ابن زیاد، بعضی ها رو میکشت، بعضی ها رو رهاشون میکرد. یترک بعضون و یترک آخرین، بعضی دیگر رو رهاشون میکرد، نمیکشت. حالا با اینکه اونا داشتن به قصد کشت آقا رو میزدن، اما آقا بعضی ها رو نمیکشت. فقیل لهو، حالا این قائل کیه نمیدونم، روایت الان میگه قیله، به امام گفته شده که فقیل لهو فی ذلک، در مورد این قضیه آقا شما بعضی ها رو میکشی بعضی دیگر رو نمیکشی، چرا نمیکشی؟ از دم ببر بره دیگه، دروش اون کن، چرا بعضی رها میکنی؟ فقال علیه السلام، ای به 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 به، بازم اگه کسی در عالم داره بهتر از آقا بیاره. فرمود که کشف عن بصری، میفرماد که اون اسم شریف به تعبیری ستاریت الهی که پرده میگذارد روی چشمان حتی صاحب عصمت که بعضی از امور را مشاهده نکنند، که این مطلبی که گفتم مربوط به علم امام است، می‌فرماد در اینجا کشف عن بصری، اینجا پرده از روی چشم ما برداشته شده، کشف برداشته شده، فابصرت النطف، من دیگه تو این صحنه کربلا به تعبیر ظاهری شکل ظاهری آدم ها رو نمیبینم که کیو کیه، من فقط نطفه ها میبینم. فابصرت النطف التي في اصلابهم، چون اینایی که به دشمنی آقا آمدن که هیچ کس زن نبود، همه مرد بودن، میفرماد توی اصلاب اینها، صلب اینها، من فقط نطفه ها رو مشاهده میکردم، نطفه مشاهده میکردم. بعد فصرفت عمن یخرج من نطفته، من هو اهل الایمان فتركته، هر نطفه ای رو میدیدم که از این نطفه یک کسی منعقد میشه، حالا این شخص از کربلا بره، درسته الان دشمن حسینه، درسته دشمن حسینه، ولی از کربلا بره بالاخره بچه دار میشه، یا توی بچه اولی او، یا نسل اولی او، یا نسلای بعدی او، اگر کسی از اهل ایمان، اهل ایمان یعنی اهل ولایت، اگر کسی از اهل ولایت از نطفهشون بیرون می آید، من این شخص را نمی کشم، فترکتو، اینا رهاش می کرد، بزبر. حالا شاید شمشیر آقا او رو می گرفت به اندازه که اون مجروح می شد، اما از میدون می رفت، از میدون می رفت، فصرفتو، ازش منصرف می شدم، نمی کشتمش، بزبر، این کشته نشه. فترکتو عن القتل، چرا؟ لاستخلاص تلک ذریه، الله الله، برای اینکه اون ذریه اهل ایمان او از همینجا خلاصی پیدا کنن، وگرنه اگر بکشم که دیگه اون ریشه او رو میبرم. امام حسین شیعه رو دوست داره، میخواد شیعه تکثیر بشه، هی بریم آقا کشته بدیم، 10 تا کشته میده. خب چرا این 10 نفر برای 10 سال بعد، 100 سال بعد، این 10 نفر 2000 نفرن، 200 نفرن، چرا دارید همینجور بی خود هی کشته بدیم؟ هی آقا برو کشته شو، چرا؟ نسل شیعه‌ور میفته. آقا کجا رو داشت مشاهده میفرمود؟ آقای من و شما کجا رو مشاهده میفرمود؟ ولذا و رأیت من لم یخرج منه نطفتا صالحه فقتلته، هر یکی از این نطفه ها رو میدیدم نه، این ازش چیزی در نمیاد، نور نداره، اونو میکشتمش. سبحان الله، سبحان الله. حدیث دیگری هم در این باب هست که از امام زین العابدین علیه السلام که میفرمایند که اقولو، اینجا جناب موی محدث، اون جناب صاحب شهادات کتاب فاضل دربندی میگه حدثنی بعض الاثبات، که اینا اصطلاحات به اصطلاح رباعیه، انه را فی بعض الکتب، بعضی از آقایونی که پیش من آدم اهل اثباتن در علم حدیث، میگفت من تو بعضی کتابها دیدم ان زین العابدین قال، امام سجاد فرمود رأیت کافرن قد ضرب فی خاصرت ابی. خب همه میدونه که امام زین دیدیم که روز عاشورا مستقیم صحنه کربلا رو که نمیدید، به ظاهر آقا پشت تپه و تل زینبیه، اونور تو داخل خیمه بود غیر از این آقا، اما حدیث میگه آقا میفرماد رأیت کافرن، یکی از این کافرها، از این دشمنان پدرم رو دیدم، قد ضرب فی خاصرت ابی، که شمشیرشو وارد خاصره پدرم کرد. ابی به چی؟ به رمحتن، یک نیزه ای را، رمحه ای را به خاصره پدرم فرو کرده، فلم یقتله ابی، پدرم او رو نکشت، او با این شمشیر و با این نیزه تو خاصره آقا فرو کردن، تقریبا آقا را از کار انداخت، آه این شخص ها. اما آقا او رو نزده، نکشتتش، نکشتش. فلم یقتله ابی. که انه ای برای من سوال شد جان پدر جان چرا نکشتیش؟ اینا همه مربوط به علم امام، حدیث مربوط به علمه. فلم من تغلت الامامتو فلم من تغلت الیه الامامه، وقتی امامت به من منتقل شد عرفتو ان ذالک الکافر کان فی صلبه من یحبنا اهل البیت. من اینجا متوجه شدم که اینی که پدرم او رو نکشته توی صلب او یک دونه از اهل محبت ما و دوستان ما به دنیا می آید. همینجور راه می افتید که آقا بذار کشته بشی. چی کشته بشی؟ مگه تو مفت به دست آمدی آقای شیعه؟ مگه تو مفت به دست آمدی؟ جان به لب آمد تا چهار تا شیعه الان روی کره زمین. آقا جان یا ابا عبدالله السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، بار الله همگان عاقبت به خیر بفرما، اول به خیر بفرما، سعادت دنیا و آخرت به همه عطا بفرما. خدای شفاعت ابی عبدالله را برای همه عزیزان مقرر بفرما. روز به روز بر مشتاقان و اهل ولایت اهل بیت بیفزا، گناهان ما ببخش و بیامون در دنیا و آخرت، همه را در محضر اهل بیت مشرف بفرما به نبی و آله.